بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روایتی رو ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ایشون میفرماد من از پدرم اینطور شنیدم که اینجوری میفرمودن، یعنی امام باقر علیه السلام اینجور میفرمودن: انی لأصبر من غلامی هذا و من اهلی علی ما هو امر من الحنظل. میفرماد که من از مشکلاتی که مثلا از این غلام به من میرسه یا از خانوادم به من میرسه، من در ارتباط با این مشکلات صبر می کنم بر اون کارهایی رو که گاهی اوقات اینها انجام میدن و تلختر از حنظله، میده بسیار تلخی رو که مطرح می کنن. یعنی من نسبت به اطرافیانم و چیزهایی که از اونها می بینم صبوری به خرج میدم. نکته خیلی پر اهمیتیه مسئله صبر، از ابعاد مختلف می شود بهش توجه کرد. اصلا یکی از اسباب، در روایات هست می خونم خدمتتون، یکی از اسباب موفقیت، پیروزی، پشت سر گذاشتن مشکلات، شکستن کمر مشکلات، مسئله صبره. در حالی که اگه انسان صبر نداشته باشه، مشکلات کمر انسان رو میشکنه. یعنی یک هماوردی بین ما و مشکلات هست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، این هست. یعنی هیچ انسانی رو نمیتونید پیدا بکنید که بگیمشون در آسایشه، یا مشکلات مالی هست، یا مشکلات ببینید که اجتماعی، خانوادگی، مشکلات نمیدونم بحرانهای درونی، انواع چیزهایی رو که برای بشر مطرحه. بشر این گونه است، یه بعد جسمی داره، یه بعد روحی داره، از هر بعدی در واقع محل وصول آسیب هاست. در اون سیبلی هستش که تیرها از همه طرف به سوی او هست، چه به لحاظ جسمش و کلن بعد بدنی و دنیایی، چه به لحاظ بعد روحیش. ما دنیا رو باید اینجوری تلقی بکنیم: از دنیا محفوفتون بالبلا، دنیا پیچیده شده به بلاه. مثل چوبی رو که شما دورش رو پارچه بپیچید، دنیا اینجوریه، وضعیت دنیا اینجوریه، تحصیلش اینجوره، سلوکش اینجوره، اصلاح اخلاقش اینجوره، کسب نمیدونم معاشش اینجوره، کسب معادش اینجوره. مسئله به این راحتی نیستش، چون دار داره تزاحماته، عالم ماده است، دار داره تزاحماته. لذا اینا هست و مهمترین چیزی که انسان باید در این فضا داشته باشه، خب با تدبیر و عقلانیت و پشت کنیم، اینا همه هست، ولی یکی از مهمترین ها مسئله صبره. الان اینجا حضرت راجع به صبر در مسائل خانوادگی متذکر میشن. صبر در اونجایی نیستش که انسان به حق نباشه، ها چیزی که به حق نیستش که خودش باید درستش کنه. جایی که به حق صبر معنا داره، یعنی مثلا در یک مسئله میبینید که حق با او هستش، ولی اینجا باید صبر کنه. و اگر صبر جمیل داشته باشه، یعنی جوانبش رعایت کنه، به راحتی با گذر زمان مسئله حل میشه. خیلی از مسائل با گذر زمان حل و فصل میشه. یه مقدار کنترل زبان، یه مقدار کنترل زبان و یه مقدار صبوری و گذر زمان مشکلات رو حل و فصل خواهد کرد. این تجربه جدی همه اولیا و انبیا و همه کسانی است که در مسیر زندگی و اینها هستند. این باید به همین سبب باشه. همیشه وضعیت به یک منوال نیست. صبوری و یه مقدار عرض کردم کنترل زبان، چون زبان بسیار خطرناکه. گاهی از اوقات زخمی که زبان میزنه و آسیبی که زبان میزنه اصلا قابل مقایسه با آسیب‌های دیگر نیست، قابل مقایسه نیستش. انسان ممکنه که زحمات مثلا 10 سالش رو ظرف یک دقیقه با یک حرف از بین ببره. دقت کردید چقدر عجیبه مسئله زبان؟ خیلی عجیب است. یعنی زحمات، مثلا فرض کنید یک پدری در خانه زحمت میکشه، خب چقدر تلاش میکنه، چقدر کار میکنه، عرق میریزه، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال فرزندی رو بزرگ میکنه، ممکنه با یک جمله زحمات 15 سالش رو از بین ببره، با یک جمله. اینقدر مسئله زبان حساسه نسبت به انسان، نسبت به همسر خودش، به خانواده خودش، بچه های خودش، خانواده، برادران، اینها خیلی انسان باید با مراقبت. شاید خدمتتون عرض کردم زبان چیزی هستش که زندگی را ممکنه که بهشت بکنه، همین زبان چیزی هستش که ممکنه زندگی را جهنم بکنه، همین زبان. چه بسا کسانی که امکانات مالی بسیار ضعیف دارن ولی زبان خوب دارن، مشکلات را حل میکنن. و چه بسا کسانی که زندگی مادی و دنیوی خیلی عالی دارن ولی زبان بدی دارن، همه چیز خرابه، همه چیز داغون شده است. لذا مسئله صبر، کنترل زبان، اینها جزء کلیدهای اصلی یک زندگی موفق هست. بعد حضرت این جمله جالبه ها، یعنی ایشون میفهمن من از این اشاره هم میکنه، یعنی لعصب رو من غلامی هازا و من اهلی، لعصب رو علا ما و امر رو من الحنزل، چیزهایی تلختر از حنزل از اینها میبینم ولی صبر میکنم. بعد خود ایشون میفرماد، خود حضرت میفرماد، انه من صبر نال به صبرهی درجه الصائم القائم و درجه الشهید الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماد هر کسی صبر کنه به واسطه صبرش، یعنی جنبه سلوکی بشه، به اون ماجرایی رو که مرحوم حداد اینا داشتن رو که حتما توجه کردید در همون کتاب روح مجرد مرحوم تهرانی آورده. خب ایشون مبتلا بود به یک فامیل بسیار بد اخلاق، بد تینت، بد زبان، و مجبور بودن با هم زندگی بکنن و همیشه هم از اون زخم زبان و اینها میشنید، ولی میگم همیشه صبر میکردم، همیشه صبر میکردم، تا یه وقتی که وارد خانه شدم، خب خودشم مثلا خیلی مثلا از کار بیرون اینها اومد داخل خانه و تا اون بنده خدا این رو دید شروع کرد به فحاشی و زبان بد اینا، ایشون هم میگه من سرم پایین انداختم، هیچ توجه نکردم. خب فشار اومد ولی صبر کرد. ایشون میگه که همون لحظه از خانه که بیرون اومدم، اولین وارد غیبی و الهی که بر من ارزانی شد و یک نوع انقطاعی از طبیعت که بر من پیش اومد، در همون مرحله بود. یعنی فقط کافیه که انسان نگاه سلوکی پیدا بکنه نسبت به اون چی که در جوانبش میگذره، از همه چیز میتونه استفاده کنه. اگر انسان نگاه سلوکی پیدا کرد در زندگیش، نگاه سلوکی پیدا کرد، از خوشیش استفاده میکنه، از سختیش استفاده میکنه، از فرض کنید که راحتی های مادی و معنوی ناش استفاده میکنه، از مشکلات فرض کنید مادی و معنویش هم بهرمند میشه. یکیش همین مشکلاتی است که از جوانب و اطراف میاد، خب مدیریت میکنه، حل و فصل کنه، اگر نشد صبر میکنه. این صبر رو برای خدا انجام بده، برای این رو به عنوان یک ریاضت خودش حساب کنه. خب اینها آثارش داره که حضرت میفرمان کسی که صبوری کنه به واسطه صبرش به درجه صائم قائم میرسه، که روزها روزدار است و شبها در حال نمازه، شبها در حال نمازه. ما نباید اینها رو اصلا بگیم، ولی گاهی از اوقات آدم یه چیزهایی میشنوه از فضاهای طلبگی که اصلا معنا نداره. خیلی آقا چیزهایی است که بنده و جناب عالی باید رعایت کنیم، باید رعایت کنیم نسبت به زبانمون، نسبت به برق. اصلا معنا نداره. طلبه، طلبه علم دینی نسبت به خودش، نسبت به دیگران، نسبت به خانواده، اینطور باید گونه ای عمل بشه که من نمیگم همه جا همینجوری هستا یا همه خانواده ها که الان میخوام این ملاک رو عرض بکنم به این شکله، ولی چرا، چرا خیلی از خانواده های فرض کنید فضای علمی و اهل علم و اینها متمایل به غیر اهل علم میشن؟ مثلا فرض کنید فرزندانشون مقام ازدواج و اینا که پیش اومده، موقعیت ازدواج که پیش اومده، تمایلی ندارن به این فضاها. برای چی؟ سختگیری های بی جهت، نق زدن های بی جهت و بی مورد، انواع نمیدونم وسواسی ها، انواع مشکلاتی که تو این مسیر است. برای چی باید اینا باشه؟ اینا که دینی نیست، اینا که الهی نیستش، اینا که نباید ما منتظر به دین اینا رو بکنیم. خب ما خودمون نگاه میکنیم مملو از عیبیم، ولی تو فضای دینی باید یک انسانی که همینجور مثل حلوا آدم میخواد بخورتش، اینجوری باید بشه. این تو فضای تربیت دینی، تو فضای تربیت دینی همین مثل یک آهن رو با جذب بکنه، اینجوری باید باشه. توجه کردید؟ مثل عسل باید شیرین باشه. حتی اون تلخیش رو هم کسانی که یک مقدار شعور داشته باشن احساس شیرینی میکنن. اینجور انسان باید تربیت بشه تو فضای دینی، نه یک انسان بد اخلاق و زمخت بی ادب بد زبانه که هیچ انسان حالیش نمیشه. چیه گفتم یه دفعه از اینجور چیزا عذاب در میاد، خدای نکرده تو فضای علمی نمیدونم چه جور چیزیه. بیشتر هم فضای قساوت قلب و هی مثلا برخی از چیزها و فراموش کردن خود و انگار همه این چیزا مال دیگران است و ربطی به ماها اصلا نداره و این چیزهاست. خب خیلی طولانی شد ولی من بهتره بایدم بخونم. باز هست امیر در نهج البلاغه اینجور میفرماد که لا یعدم الصبور از زفره و ان طال به الزمان، یعنی هرچند زمان طولانی بشه ولی آدم صبور پیروزی و ظفرمندی رو بالاخره به دست خواهد آورد. یعنی صبر این خاصیت داره. حالا من انواع مثال ها میشه زد. در مسائل درسی صبوری باید کرد، با ما فضای در طلبگی که اینو باید کاملا یاد بگیریم، عجله اینجا آقا چرا نمیشه مثلا فرض، نه صبوری باید کرد، باید انسان زحمت بکشه کار بکنه. در مسائل فرض کنید تهذیبی، اخلاقی، سلوکی، صبر مهمترین نکته است که باید بهش توجه بشه. در یک روایت دیگری باز از تعمیر میفرماند من لم ینجه الصبر اهلكه الجزع. خیلی جالبه، اگر کسی رو صبر به پیروزی و حل مشکلات و اینها نرسونه، جزع او رو هلاک میکنه. همونی که عرض کردم، ما با مشکلات در هماوردی هستیم، یا ما کمر مشکلات رو میشکنیم یا مشکلات کمر ما رو میشکنه. اون چیزی که باعث میشه ما بتوانیم کمر مشکلات رو بشکنیم مسئله صبره. مسئله صبره، بحث صبر خب یک مسئله تو مؤلفه های دینی است، ولی اختصاص مسئله دینی نداره. یک مسئله انسانی است، یک مسئله روانشناختی است، یک مسئله است که به عنوان یکی از عناصر موفقیت زندگی بشر لحاظ میشه. و چون اینجوریه اتفاقا دین روش تاکید فراوان داره. یعنی تو فضاهای علم تربیت خود صبر باید مورد مطالعه قرار بگیره. خود صبر مثل زهد، مثل چیزهای دیگر، اینا صرفا مؤلفه‌های دینی به اون گمانی که ما میکنیم برای دین، در هر چی از اینا همه دینه. این از اون فضای مشخصی که تو ذهن ما خارج بشیم، ما که معتقدیم هر چی دین میگه علمه. خب ما این کارا رو نکردیم. ما تو فضای تربیت خود صبر رو بیایم مطالعهش بکنیم، گونه هاش، روش هاش، چی کار باید کرد. برخی از روش ها و تکنیک ها رو خود دین گفته. مثلا فرض کنید که چی کار بکنیم در مقابل یک نوع عصبانیت صبوری بتونیم به خرج بدیم. خب یک تکنیک هایی گفته شده، ولی این تکنیک هایی مناسب به این نیستش. که اینجا دست بشر بازه. تکنیک هایی رو که در فضای شریعت باشه، یعنی از روح شریعت خارج نشه، از چیز غیر مشروع استفاده نکنه، ولی بتونه مسئله صبر رو دامن بزنه و او رو تقویت کنه. حالا در هر صورت مسئله صبر مسئله فوق‌العاده مهمی است. من این روایت ها رو در وسائل شیعه جلد 6 صفحه 209 همون ابواب کتاب جهاد، جهاد نفس و اینها خدمتتون عرض کردم. خب یکم طولانی هم شد. ما بحثمون در ارتباط با فصل 7 راجع به معانی امکان بود. انواع معانی امکان رو به حسب اونچه که صدر متعلین آورد مطرح کردیم. یه قسمش باقی میمونه که مثلا امکان استعدادی. بحث امکان استعدادی بحث مهمیه، یعنی بررسی و مطالعه مسئله امکان استعدادی بسیار پر اهمیته. من اگه بخوام الان جنبه هاش رو بگم که تا کجاها اثرگذار هستش، به خصوص در فضاهای به خصوص در فضاهای علوم دیگر، یعنی یکی از جاهایی رو که ما میتونیم از اونجا نقبی بزنیم به سایر علوم و تأثیر فلسفه رو در فلسفه های مضاف در خصوص سایر علوم بگیم، یکی از جاها همین بحث امکان استعدادیه. من آدرس های رو یادداشت کردم اگر بخواید اینا رو یادداشت، چون الان نمیخوام وارد بحث مفصل امکان استعدادی بشیم به همین مقداری که صدر اینجا گفته، ولی ممکنه که اونجایی که مثلا حرف نهایی خودش رو در جلد اول صفحه 395 میزنه ممکنه اونجا بهانه بگیریم و بحث رو مقداری مفصل تر تر بکنیم. حالا در هر صورت راجع به امکان استعدادی اسفار جلد 1 صفحه 122، همین صفحه که الان توش هستیم، 181، 231، 395 و 235، 235 اینا مال جلد یکه، اگر من اینا رو واقعی که مواتی نوشتم اشتباه نکنم. جلد 2 صفحه 186، صفحه 376، جلد 3 صفحه 49، صفحه 52 که علامه هم در صفحه 52 یه پاورقی داره، جلد 3 صفحه 49، صفحه 52 پاورقی، علامه صفحه 53 و 54، 53 و 54. جلد 6 هم صفحه 393، جلد 6 صفحه 393. خب این حالا میخواد که داریم آدرس می‌نویسیم، اینا رو هم عرض بکنم. یه بحث مهمی که ما راجع به امکان استعدادی داریم، تفاوت امکان استعدادی با امکان خاص، یعنی امکان ذاتی و امکان ماهویه. یک مقدار از بحث رو همین صفحه خواهیم داشت. ولی فرقهای امکان ذاتی و امکان استعدادی در جلد 3 صفحه، شروع نوشتم خیلی بدجور شده، نمیدونم چی نوشتم اینجا، 105 شاید باشه، نمیدونم، به ظاهرش که الان میخونم 905 نمیشه، بله این که نباد باشه. حالا جلد 3 هست واقعه یه چیزی هست، حالا میخوای بعد نگاه میکنم ما با هم بمیسالیم. جلد 1 اسفار صفحه 244 و صفحه 245 راجع به تفاوت های امکان ذاتی و امکان استعدادی هست. یه مسئله که در ارتباط با امکان استعدادی هست راجع به اینی که با توجه به فرقهایی که بین امکان ذاتی و استعدادی وجود داره، آیا این دوتا اشتراک لفظی هستند یا اشتراک معنوی؟ میدونید که غالب فلاسفه قائل به اشتراک لفظی بینشون شدن به خاطر شدت تفاوتی که بین این دوتا هست. مثلا یکی ماهیت، یکی معقول ثانیه، هم چند تا شعر اینجا میخونیم، یکی ظاهر شدنی، یکی اصلا ظاهر شدنی نیستش، حالا عرض میکنیم یکی تشکیکی یکی تشکیکی نیستش، به خاطر شدت تفاوت هایی که وجود داره اکثر حکما و فلاسفه قائل به اشتراک لفظی بین امکان استعدادی و امکان ذاتی ماهوی شدن. حتی بعد از صدرا، حتی خود صدرا در خیلی از عبارات هم اینجوری فرمایش داره، بعد از صدرا هم حاجی سبزواری و علامه طباطبایی هم همین رو میفرمان، یعنی اشتراک لفظی رو قائلن. ولی خود صدرالمتألهین در جلد اول اسفار صفحه 395 و همچنین در من دیگه آدرس اینجا ننوشتم، حواشیشون بر الهیات شفا، در اونجا به تفصیل این نکته رو توضیح دادن که دیگران اینا رو مشترک لفظی میدونن ولی من مشترک معنوی میدونم، یعنی صدرا اینا رو مشترک معنوی میدونه. در جای خودش باید این توضیح بیاد، گویا به نظر میرسه که دیدگاه صدرا متعلقین درست باشه، یعنی اشتراکشون اشتراک معنویه نه اشتراک لفظی. البته باید مسائل رو حل و فصل کنن که در جای خودش باید بیاد، همون صفحه 395 انشالله خواهد اومد. ولی خود صدرا در خیلی از جاها از جمله جلد اول صفحه 235 تصریح کرده که اشتراک لفظیه، ولی بعدا تو صفحه 300 همون 395 میگه که این که گفته شد اشتراک لفظی این به نظر قومه، ولی نظر خودم این هستش که اشتراک اشتراک معنوی هستش. صفحه 395 نظر نهایی خودشو میگه، در صفحه 235 تصریح داره که اشتراک لفظیه، چیزی هم نمیگه اصلا، میگه اشتراک لفظیه، ولی در صفحه 395 میگه این نظر قومه، به نظر خودم اشتراک معنوی هستش نه اشتراک لفظی باشه. ما الان این بحث رو اصلا تر نمی کنیم. عبارتی که در آخر این فصل مطرح شده دو قسمته. در قسمت اول میاد امکان استعدادی رو معرفی میکنه و در قسمت دوم تفاوت‌های امکان استعدادی، برخی از تفاوت‌های امکان استعدادی با امکان ذاتی ماهوی رو مطرح میکنه. خب در مقام نخست که میخواد بیاد امکان استعدادی رو مطرح بکنه، اینجور امکان استعدادی رو معنا میکنه، میگه اون آمادگی و تهیو و استعدادی که هیولای نخستین برای پذیرش اعراض و صور لاحقه داره، ما بهش میگیم امکان استعدادی. خب ما الان خیلی شاید جالب نباشه ما بحث رو مفصل کنیم، ولی هم در بدایه هم در نهایه دوستان بحث‌های مفصل این قسمت رو مورد توجه قرار دادن. خب اونجا گفتیم، من خیلی سریع عرض بکنم، ما یک ماده اولا داریم، یک قوه و استعداد داریم، تو همین بحث ما یک مستعد داریم، یک مستعد له داریم. پس ماده، قوه و استعداد، مستعد و مستعد له. مثلا شما اگر در ارتباط با این مثال معروفی که معمولا مطرح میشه راجع به مثلا هسته و درخت خرما و اینها که در نظر بگیرید، شما هسته خرما اگر داشته باشید، یک ماده اولا اینجا دارید، یک استعداد یا قوه دارید که همون استعداد و قوه درخت خرما شدن هستش، و یک مستعد دارید که همین هسته خرما باشه، یا میتونید مستعد رو همون هیولای اولا هم بگید، میتونید در واقع به همین هسته خرما بگید، یک مستعد لا دارید که همون درخت خرما باشه، درخت خرما باشه. ببینید در اینجا خود هیولای اولا، الان ایشون تعبیری که داره میگه آمادگی هیولای اولا برای پذیرش اعراض و صور رو ما میگیم امکان استعدادی. توجه کردید؟ یعنی میزنه به خود هیولای نخستین این مسئله را. اما باید توجه داشته باشیم، خود صدرا جایدیه گفته که نسبت هیولای اولا با امکان من این نکته اول بگم. ببینید این استعدادی که اینجا هستش، این سه تا اسم داره، قوه بهش میگن، استعداد بهش میگن، امکان استعدادی هم بهش میگن. این اگر به لحاظ خود این هسته خرما و به لحاظ اون ماده اولا در نظر گرفته بشه، میگیم قوه و استعداد، ولی اگر به لحاظ مستعد الله در نظر گرفته بشه، بهش میگیم امکان استعدادی. یک چیز به دو اعتبار مقایسه میشه، به اعتبار مستعد میشه استعداد و قوه، میگیم این قوه این رو داره، استعداد این رو داره، ولی به لحاظ درخت خرما میگیم امکان استعدادی بهش میگیم. خب را توجه کنید، در کتابها هستش که نسبت هیولای اولا با استعداد بگو، با قوه بگو، با امکان استعدادی، هیچ فرقی نداره. نسبت ماده با این استعداد و قوه، نسبت جسم طبیعی هستش با جسم تعلیمی. یعنی جسم طبیعی مبهمه در نوع تعینش، جسم تعلیمی تعینش میده. نسبت هیولای اولا با استعداد یه چنین نسبتی، یعنی چی؟ یعنی استعداد هیولای اولای متعین شده است. برید در خود هیولا، هیولا منبع قوا و استعداد هاست، خودش فی حد نفسه رو در جهتی نداره، یعنی میتونه همه صور و اعراض رو علی السویه بپذیره. چه چیزی هستش که برای جهت ایجاد میکنه؟ اون صورتی که روش مینشینه، صورتی که روش نشسته الان اون رو مشخص میکنه، که حالا صورت که میگی معمولا صورت نوعیه، نوعیه بسیطه و مرکبه منظوره. صورت نوعیه که روش نشسته مشخص میکنه که مرحله بعدیش چیه. مثلا اگر صورتی که روش نشسته صورت هسته خرما باشه، یه بحثه. صورت هسته پرتقال باشه، یه فضا. صورت فرض کنید که منویه باشه، یه فضا رو داره. یعنی هیولای نخستین قابلیت پذیرش همه صورت درخت خرما و صورت درخت مثلا پرتقال و درخت های دیگر رو و همچنین انسان رو داره، صورت همین رو داره، ولی چون صورت خاصی رو الان پذیرفته، جهتش مشخص شده. توجه این تعین جهت مبهم قابلی که در ماده هست، شما بهش میگیم چی؟ استعداد. الان عبارت صدر را مگه اینکه ما ببریم به این فضا، عبارت صدر را تحیب و قابلیت حیولای اولا برای پذیرفتن اعراض و صور رو گفته امکان استعدادی. اگر این جمله‌ای که صدرا میگه با توجه به دیدگاه نهایی خودش در خصوص اینکه بین امکان ذاتی و امکان استعدادی مثلا تفاوتی نیستش باشه، ممکنه که ما بتونیم حرفهایی رو مطرح بکنیم. ولی اگر با لحاظ اون بحثا نباشه، همینطور داره مطرح میکنه، خب خیلی دقیق نیست. یعنی ما نباید اون تهیع خود حیولای اولا برای پذیرش اعراض و صور رو بگیم امکان استعدادی، چون لا متعینه. استعداد، قوه و امکان استعدادی نسبتش با قابلیت حیولای اولا نسبت تعین به ابهامه. یعنی بعد از اینکه این تعین حاصل شد، ما میگیم بله ماده اولا رو میگن منبع قوا و امکانات غیر متعین. منبع چون خودش یک حالت جوهری داره، این توجه بکنید، این خودش یک حالت چی داره؟ جوهری داره. خب این تا اینجای از بحث در معرفی امکان استعدادی. خب ما چیزهای اضافه کردیم ولی فضا روشنه به لحاظ اینکه کتابهای دیگر رو خوندم. دوستان یکی از بحثایی که ما باید اینجا پیش بکشونیم تفاوت‌های امکان استعدادی با امکان ذاتی. امکان ذاتی همون امکان خاصه، همون امکان ماهویه. تفاوت این امکان با اون امکان چیه؟ انواع تفاوت‌ها رو داره. ایشون در اینجا به چند تا تفاوت اشاره کرده. حالا بازم یه نوع در واقع استحصال از عبارت‌های صدر متعلینه، ولی حالا 5 تا تفاوت در اینجا ذکر شده. یکی به لحاظ موضوعه. موضوع امکان ذاتی و ماهوی چیه؟ ماهیت. ولی موضوع امکان استعدادی چیه؟ حیولای اولا، ماده نخستین. دو، امکان ماهوی معقول ثانیه. حالا هر تلقی از معقول ثانی داریم، اعتبار عقلیه، یا حالا اعتبار عقلی یعنی فقط تو عقله، یا منشأ انتزاعش تو خارجه، یا هر چی میخوایم بگیم، در هر صورت معقول ثانیه. ولی که امکان استعدادی ماهیت معقول اول از سنخ کیفه، منطقه کیف استعدادیه. چون گفتیم امکان استعدادی همون استعداد و چیه؟ قوه. من یکی از اسمای دیگه نگفتم. ببینید ما اونجا گفتیم 3 تا اسم داریم برای یک چیز، قوه، استعداد و امکان استعدادی. یه چیز دیگه کیف استعدادی، کیف استعدادی هم بهش میگن، کیف استعدادی هم بهش میگن. خب پس بنابراین امکان استعدادی کیف مقوله است، ماهیته، ولیکن امکان ماهوی چی هستش؟ معقول ثانی، اعتبار عقلیه. اینم فرق دوم. فرق سوم اینه که امکان ماهوی تشکیک پذیر نیست، یعنی شدت و ضعف در او راه نداره، شدت و ضعف در او راه نداره. بله امکان استعدادی توش شدت و ضعف است. مثلا با آمدن اولین سبب شکلگیری یک شی میگیم امکان استعدادی اون شکل آمده، ولی خیلی ضعیفه. هرچی اسباب تحقق یک شی، یک صورت، یک عرض بیشتر میشه، ما میگیم امکان استعدادی در حال چیه؟ اشتداده. ولیکن امکان ذاتی شدت ضعف نداره. قبلا هم عرض کردیم، بعدا هم میرسیم، یکی از جاهایی رو که متکلمین خلط کردن همینجاست که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی در مسئله تشکیک خلط شده. تو امکان استعدادی تشکیک هست که طرح اولویت رو متکلمین مطرح کردن. تو ذهن کسانی که طرح اولویت مطرح شده، وقتی انسان کاوش میکنه میبینه امکان استعدادی با امکان ذاتی خلط شده. حالا در جای خودش هم خواهد اومد. این سومین فرق. چهارمیش اینه که امکان ماهوی زوال پذیر نیست، چنانچه حادث شدنی هم نیست. به یک معنا امکان ماهوی ذاتی هم لازمه لاینفک ماهیته. مثلا ماهیت متحقق بشه، آیا این امکان از بین میره؟ نه، بازم این امکان هست، حالت امکانی براش هست. ولی امکان استعدادی حدوث و زوال داره. با آمدن اولین سبب تحقق یک شی میاد، و با رفتن او چی میشه؟ از بین میره، پس حدوث و زوال داره. نکته فرق پنجمی که الان صدرا بهش اشاره کرده این هستش که امکان ذاتی جزو جهاته، ولیکن امکان استعدادی جهت قضیه واقع نمیشه. حالا تعبیرشون اینه که محمول یا جزء محمول میشه. توضیح خواهم داد که موضوع هم میشه، چون اصلا مقوله است، میتونه هر چیزی راجع بهش باشه، میتونه موضوع بشه، میتونه محمول بشه، که در توضیح عرض خواهم کرد. خب ما این بحث رو ترک کردیم، اجازه بدید که بیایم متن رو تطبیق بکنیم، فرمایشات صدر رو ببینیم. برخی از مطالب رو در خارج گفتیم که در متن نیستش، ولی بیشتر بحثا تو متن هست، اونا رو استخراج خواهیم کرد. ثم قد یطلق الامکان و یراد بهی الامکان الاستعدادی. گاهی از اوقات لفظ امکان رو به کار میبرن، ولی مراد به این امکان، امکان استعدادیه. امکان استعدادی چیه؟ الذی هو تحیع الماده و استعدادها لما یحصل لها من الصور و الاعراض. بس روشنه برای ما، هم برای صدران واضحه، ولی الان در مقام تعریف چیکار کرده؟ میگه امکان استعدادی اون آمادگی و قابلیت ماده اولا رو میگن، ماده اولا رو میگن، و استعداد ماده اولا رو میگن. لما یحصل لها، برای اون چرا که حاصل میخواد بشود برای او، از صور و اعراض. پایگاه امکان استعدادی ماده نخستین هستش، توجه کردید؟ فقط یک توجیه ما میتونیم عبارت صدرا رو بکنیم که از فضایی که عرض کردیم خارج بشه، و اونی که مرادشون از ماده، ماده اولا نباشه. میدونید که ماده اندل اطلاق ماده اولاست، ولی اگر مرادشون از ماده ماده ثانیه باشه درسته، یعنی تهیه ماده ثانیه برای پذیرش صور بعدی، عبارت یعنی ماده مطلق صور و اعراض. ولی اگر مراد ماده ثانیه باشه، یعنی اون قابلیت و پذیرشی که ماده ثانیه داره نسبت به اعراض و صور بعدی، اگه این باشه کاملا سر جای خودش، توضیحش سر جای خودشه. نه نمیگم طبق تحلیل نهایی، میخوام بگم که مطابق تحلیل نهایی ممکنه ما بخوایم استفاده هایی بکنیم، اصلا واردش نشدم که چیه. ببینید میفرماد الذی هو تهیئ الماده و استعداد ماده است نسبت به چی؟ لما یحصل لها، نسبت به اون چیزایی رو که حاصل میشود، اون چیزایی رو که حاصل میشود برای ماده از صور و اعراض. و هو کیفیتان استعدادیتان من عوارض الماده، یعنی این امکان استعدادی کیفیت استعدادیه. ببینید من تو توضیح عرض کردم ماده اولا داریم و قابلیت پذیرش چی؟ صور و اعراض. به این قابلیت گاهی از اوقات میگن قوه، گاهی از اوقات میگن استعداد، گاهی از اوقات میگن کیف استعدادی، گاهی از اوقات میگن امکان استعدادی. به لحاظ خود مستعد لحاظ کنید، بهش میگن قوه اوست، بهش میگن استعداد اوست، بهش میگن کیف استعدادی اوست. ولی به لحاظ مستعد الله که نگاه بکنیم، بهش میگن چی؟ امکان استعدادی درخت خرما. بهش میگن امکان استعدادی مثلا انسان بالفعل، اینطور میگن. ببینید میفرماد که و هوا کیفیتون استعدادی من عوارض الماده. ما یادمون باشه که از اومدیم خاموشش کنیم، چون من دیدم برخی ها گوش میدن میگن که خیلی اذیت میکنه، خاموش زنگ بزنه، موارد دیگه زنگ بزنه. بله خب میفرماد و هو یعنی امکان استعدادی کیفیت استعدادی هستش از عوارض ماده است، چون میدونید که موضوع و محل کیف استعدادی چیه؟ همین ماده هستش، ماده نخستینه. من عوارض الماده. خب تقبل تفاوت، یعنی کیف استعدادی و امکان استعدادی تشکیک پذیر، تفاوت پذیر، شدتن و ضعفن. چجور؟ به حسب الغرب من الحصول و البعدن، به حسب اینکه چقدر نزدیک به حصول شیء مستعد له باشه یا دور باشه از او. لعجل، چجور میشه که این شدت و ضعف حاصل بشه؟ لعجل تحقق الاکثر و الاقل مما لابد منه. حاشیه معروفی دجی هم خوبه، البته روشن عبارت. لعجل تحقق الاکثر و الاقل مما لابد منه، یعنی بستگی داره که ما نگاه بکنیم آیا اکثر از اون چیزهایی رو که حتما ما در حصول شی لازم داریم او رو حاصل شده، یا اقل اون چیزایی رو که ما لازم داریم حاصل شده. خب اگه اقل باشه میگیم چی؟ اینجا خیلی دوره، یعنی ضعیفه، امکان استفاده ضعیفه. هر چی ابزار شکلگیری در واقع اون مستعد لب بیشتر بشه، میگیم امکان استعدادی چی میشه؟ بیشتر خواهد شد. توافره، یعنی بستگی داره که چقدر این اسباب متوافر بشن. هر چی اسباب بیشتر بشه میگیم که به حصول داره نزدیکتر میشه، پس امکان استعدادی اشتداد پذیرفته. امکان استعدادی در واقع آمادگی موجودات متحقق است برای تشکیل یک چیز جدید. اینه، توجه کردید؟ یعنی مثلا فرض کنید شما اشیایی که در اطراف خودتون دارید درشون آمادگی شکلگیری یک شی رو که مشاهده میکنید، این همون امکان استعدادی و کیف استعدادی هستش. لذا خب در جای خودش که مثلا دلیل اثبات امکان استعدادی که اون برهان جناب ابن سینا مطرح میشه، نهایی خوندید این بحث رو، ابن سینا مطرح میکنه، شیخ اشراق بهش اشکال میگیره، بعد مجدد صدر المتعلمین میخواد دفاع بکنه از اون استدلال، که همون دفاع باعث میشه که ایشون به نظر نهایی خودش نزدیک میشه که بین امکان ذاتی و امکان استدلالی اشتراک معنوی هستش، تفاوت به لحاظ برخی از امور پیرامونیه. اونجا آدم باید متوجه باشه که مسئله، چون الان برخی ها اشکال میگیرن به امکان استدلالی و اینها، میخوان مثلا قبولش نکنن به اینها به خاطر ضعف اون استدلال، ولی باید توجه بکنیم به لحاظ مباحث مادی همیشه شکل گیری یک چیز به قابلیت محل برمیگرده. یعنی شرایط پیرامونی قابلیت شکل گیری اینو باید داشته باشه، نمیشه بدون هیچ گونه قابلیت یه دفعه یه شی مادی حادث بشه. میفرماد بله، و هو لیس من المعان العقلیه الانتزاعیه. داره فرقها رو میگه، یه فرق، یک سری از فرقها گفته شده، موضوعش ماده است، اون ماهیته، تشکیک پذیر، امکان ماهوی تشکیک پذیر نیست. و هو لیس من المعان العقلیه انتزاعی التي لا حصول لها خارج العقل. یعنی امکان استدادی جزء معانی عقلی انتزاعی نیستش که در خارج از عقل تحقق نداشته باشه. کس سوابق من معان الامکان، مثل معانی امکانی که گذشت، که بیشتر اشاره داره به بحث امکان ماهوی و بقیهش هم همینجور به همون جا برمیگرده. بل انه مما یحدث، بلکه امکان استعدادی مما یحدث به حدوث بعض الاسباب. ببینید این جمله نشون میده ما نباید امکان استعدادی رو از خود ماده اولا شروع کنیم، بلکه باید از مرحله بعدش شروع بکنیم تا حدوث درش معنا داشته باشه. بل انه مما یحدث به حدوث بعض الاسباب و شرایط، به حدوث بعضی از اسباب و شرایط امکان استدلالی شکل میگیره. و ینقطع استمراره به حدوث شی، استمرارش با چی منقطع میشه؟ استمرار امکان استدلالی با حدوث خود شی مستدله، مستدله که واقع بشه دیگه ما امکان استدلالی او دیگه نداریم. که زوال نقص بعد حصول تام، همیشه اینجوریه که نقص بعد از اینکه شی تام شکل گرفت، نقص دیگه تمام میشه. و رفع الابهام عند تعین الامر الا ما فی فلسفتنا، بنابر اون چیزی که در فلسفه ما هستش. این نکته جالبه ها که ارتباط حیول نخستین رو با صور مشخص میکنه. الا ما فی فلسفتنا من ان نسبت الماده باستعدادها الی شیء الحادث نسبت النقص الی التمام. تو فضای تشکیکی و اشتدادی معنا میکنه نسبت ماده رو به صور، نسبت ماده با استعدادهایی که داره نسبت به شیء حادث، نسبت نقص به تمامه. کما سیتزه فی موعده ان شاء الله تعالی. و هذا الامکان، آخرین فرقی که اینجا برمی شماره اینه که این امکان، یعنی امکان استعدادی، لا یعد من الجهات، جزء جهات به حساب نمیاد، یعنی در گزاره ها نمیتونه جهت به شمار بیاد. میدونید وقتی چیزی که جهت به شمار نیاد دیگه به طریق اولا ماده نیستش، توجه کردید؟ اگر چیزی جهت به حساب نیاد به طریق اولا ماده نیستش. اگر چیزی ماده باشه قطعا جهت داره، ولی چیزایی میتونه جهت باشه که ماده نباشه. میخوایم بگیم که اصلا امکان استعدادی از حوزه ماده و جهت و اینا خارجه. تو گزاره هم نه اینکه ماده خارجی نیست، حتی جهت هم نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه امکان استعدادی یک مقوله است، یک واقعیت خارجی به معنای معقول اوله. لذا در گزارا ایشون الان میگه در گزاراها یا محمول واقع میشه یا جزء معمول. من مثال میزنم بعد عرض میکنم که و هذا الامکان، این امکان یعنی امکان استدادی از جمله جهات شمرده نمیشه، بل یجعل محمولا او جزءه، بلکه قرار داده می شود محمول یا جزء محمول. مثلا میگیم الشیء مستعدون، مستعدون استعداد همون امکان استعدادی هستش، یا میگیم المادة مستعده، خودش به عنوان محمول واقع میشه یا جزء محمول واقع میشه. مثلا میگیم که هذا الشیء مستعد الشجریت، توجه کردید؟ هذا الشیء مستعد الشجریت، یا شجران بل استعداد، هذا الشیء انسان بل استعداد، یا بل امکان الاستعدادی. اگر گفته شد بل امکان الاستعدادی و همانند اینا، این جهت قضیه حساب نشه، این جزء محمول هستش. حالا این توجه داشته باشید، فقط بحث محمول و جزء محمول نیست، موضوع میتونه بشه. چرا؟ به خاطر خود یک مقوله هست. حالا حتی به لحاظ دیدگاهی که صدر متعلقین داره، قشنگ میتونید شما این امکان رو نگاه بکنید، این امکان استعدادی رو بهش احکام صادر بکنید. مثلا بگید که الامکان الاستعدادی من عوارض الماده، خیلی راحت میتونید بگید. میتونید بگید که مثلا هذا الامکان الاستعدادی شدید او ضعیف یا هر چیز دیگر. یعنی در هر صورت میخوام بگیم محکوم علی و محکوم به میتونه واقع بشود. و السلام علیکم و رحمت الله. نقل سنی فلسفیه قطعاً نسبت طرفین رو مشخص میکنه، خودش موضوع و محمول واقع نمیشه. نه تو جمله این باید توجه داشته باشیم، بیا تبدیل به اسمیش کردیم، این کارو کردیم، خودش نیست. بله بله دیگه، ایشون میگه اینجا بدون هیچ که دست بزنید میتونه معمول قرار بگیره، میتونه موضوع قرار بگیره. اونجا باید دستکاریش بکنید، قویت حرفیش دست دارید، اسمیش مثلا بکنید.
چی گفتن؟ سوابق همه معانی قبلی امکان خراش مولسانی فلسفی
امکان اگر توی اون حیون اول نماشه پس چجوری شروع میشه؟ تو کنه حیول اول که میتونه شروع بشه که یه جا حرکت بکنه.
خب میدونیم که هیولای نخستین ما تلازمش رو با صورت اثبات کردیم، اول که خدا خلق میکنه اینجوری نیست که فقط ماده نخستین خلق بکنه، لذا ما میگیم تلازم داره، یعنی ماده نخستین با صورت جسمیه، تا صورت جسمیه جنسیه نمیتونه خودش بیاد، ماده نخستین با صورت جسمیه و صورت نوعی بسیط همه با هم
کنه. اگه به لحاظ تحلیلی میگیم ماده اول
آره،
هست،
به لحاظ تحلیلی یعنی که واقعیت نداره، واقعیت داره، ما با تحلیل فهمیدیم،
ولی نمیتونیم اینو واژه واسه پشتوانه
نمیتونیم مثلا
تکوینی داره که
بله نمیتونیم تحقق خارجی رو از خود ماده شروع کنیم. توجه کردید؟ به لحاظ تحلیل ما میفهمیم،
مثلا باش میاد
قطعا، یعنی در وهله اول که خدا خلق میکنه عالم ماده رو چجوری خلق میکنه؟ ماده اولا با صورت جسمیه با حداقل صور نوعیه میاد، چون حتی صورت جسمیه تنها نمیتونه بیاد، حتما باید یا در قالب آب باشه یا در قالب خاک باشه، این چند تا رو باید داشته باشیم.
به لحاظ رتبه‌ای میگیم مثلا مقدمه،
به لحاظ رتبه‌ای مقدمه. حالا میگیم نگاه کنید کیف استعدادی کی شکل میگیره، میگیم ماده اولا به اضافه صورت جسمیه به اضافه صورت آبی الان استعداد بخار شدن رو داره، راجع که یا مثلا استعداد هر چیز دیگه که میخواییم
بگیم، اصلا همون خلقت استعداد مثلا نهفته
آره،
است
آره.
یعنی نمیدونی که مثلا بود و بعد استعداد اومده روش،
تعین استعداد حیولای اولا به همون خلقت اومده، توجه کردید؟ چون نمیشه اون امکان پذیر، لذا تلازم اینا از هم آغاز مطرح خواهد شد. بلا به تعبیر شما اگه ماده نخستین باشه و فقط قوای مرز که هیچ تعیین نداشته باشن هیچ شکل نمیگیره،
در واقع ما تحققی نداریم، یعنی از اون اول همه چی شکل گرفته هست، فقط
از این بعدش دیگه تحول از این بعده، لذا ما اون مقدار رو چی میدونن؟ قدیم میدونن. ما ماده و صورت جسمیه و چهار تا صورت نوعیه رو چی میدونن؟ قدیم میدونن.
امکان استعدادی بعد از آمدن صورت یا قبل از آمدن صورت امکان استعدادی چه زمانی حمل میشه؟ یعنی
صورت باید باش،
حتما
باشه، یعنی صورت نباشه ابهام، یعنی کیف استعدادی شما ندارید، اون قابلیت مطلقی است که در حیولای نخستین هست،
صفت صورت هست در حقیقت،
نه صفت صورت، صفت ماده هستش اون وقتی که با صورته.
جا داشت؟ فصل پنجم تصحیح هاشو من ببینم مراجعه کنم. آیه با صحبت آن جلسه بودیم با هم ولی موقعی من شدم یادم رفته باشی ولی موقعیتش نبود، یعنی ببینم شسته بودیم که نخونم بشون دارم. حالا اینو داشته باشی کارتونم سخت باشیم من میترسم اونا هم بیاد کارتون میشون سخت چنشیم.
نه
این تذکر دادید که مال کدوم نسخه
نه همه نمیشتم
حالا این کیف استعدادی اما ما اگه جدا معقولات اولا باشه با شهود عقلی باید درک بکنم کیف استعدادی مثل
حقیقی ولی
اگر کیف استعدادی معقول اولا باشه مثل حج مثل چیز در نگاه اول باید سیل بشه عقل شهود عقلی ولی در واقع اینجور نیست کیف استعدادی ما مثل چیز میدونیم مثل علمیت اینا واقعش
نه مثلا قوت بنوت اضافه اینا چیزی در
میشه اینا فرق داره یعنی اینا چیز هست یعنی شما نگاه ولی کیف استعداد تحلیل
نه اینا فوقیت تحلیت اینا مثلا میزه شما میگید
نه اضافه اونجا فرق داره
چرا عدله عرض دیدنش چیه یعنی چرا میگن عرض محتوا
عرض ها عرض و فرض که رو کنه که
همین دیگه ما توی
معقول بودنش محل چیز داریم
نه
ایشون ایست دیگه
نه ایشون هم آخر که معقول ثانی باشه این چه عدلهی مثلا چی فرق داریم که بگیم معقول است و مثلا معقول
ببینید صرف قابلیت چجوریه جوهر یا عرضه صرف قابلیت
اون باید بگیم جوهر
پس صرف چی شد؟ آره دیدم ولی چی نمیدونستم از امروز که دیگه نیاوردم نوشتم آره یاد داشتم کردم اسلام کردم یاد داشتم فقط آروم جلسه اول نوشتم اون مقدار اشکال نداره ولی بقیهش باید همه پیاده بشه
همش پیاده شد؟
نه پس پایی داشته میدید مثلا
من یه بارم موزی کردم
این این یه بارت رو پیاده شد
من یعنی که مثلا دارد آخر
نه نه مثلا فرض کنید که من اونجا که همینجوری که الان شما آوردید مطلوب بود ترجمه مثلا قطعا کردیم ولی ترجمه من نمیخوام بگم اونجا ترجمه همینجوری که اومده الان خوبه ولی برای مراحل بعد
ما با یکی از دوستان کردیم که ترجمه رو از کتاب دیگه مثلا آوردیم پاورقی مثلا یکی از شرط ترجمه های اصول کافی مثلا
خب این هست ولی
اینجا اون هست
ولی بعد از
این مطالب شماست
ولی در حالت بعد دیگه باید چون یه بحث علمی تر میشه دیگه تمام باید بیاد یعنی هر چی گفته شد همه باید بیاد ولی ایشکه یک ویرایش بشه من اگر زود به من بدید که چون تو حافظه من هستش نیاز به مراجعه به مثلا اصلی که چون چیگه گفتیم نداره ولی اگر دیر بدید من باید هر دوتا رو داشته باشم یعنی هم فایل کامل پیاده شده و هم فایل ویرایش شده داشته باشم
این فایل مثلا واقعا کار قابل پیاده شده بود
خیلی خودتون پیاده کردید خیلی
همینجوری ادامه
باشه من یادم باشه فردا بیارم برات
من یه بار یادم باشه میکنم
دیگه
من گفتم شما از جوهر شروع کنید اول
حالا ممکنه اجازه بدید اگر قابلیت
اگر قابلیت محض جوهره
میگه نه میگه نه جوهره نه عرضه معقول ثانی فلسفیه
قابلیت محض
قابلیت محض یاره یعنی قابلیت محض
اگه بگید معقول ثانی چیه اون چی سواره خود اینا به اثر مباحث نفس الامر اون چیه راحت
قابل میگه معقول ثانی فلسفیه که خودش دوال خودش
چیزی از اون صورت اصلا اشکال نداره
نمیتونه حیثیت نداره معنیش اینه که صورت در دل خودش حیثیت اذن‌هلال خودش رو داشته باشه و این خلاف فعلیته قرآن قوافل این اجازه
قابلیت
باید از نعش قرآن قوافل بگذاریم
قابلیت همیشه اضافی هاش آقا یعنی با همراه صورت همیشه اضافی هیچ وقت محض نداریم مثل عدم محض
قابلیت
همراه
محض نداریم
یا قابلیت چرا قاطفان بگید چرا قابلیت محض تحقق خارجی داره
تحقق خارجی خودش مستقل همیشه لامتحصل به کنار یک متحصل میاد
دیگه محض نیست اضافی هست
آجا قابلیت این امر
یعنی در کنار
پایگاه جوهری است که به همراه پایگاه جوهری دیگه میاد چرا علتش اینه که شما قابلیت رو نمیتونید به صورت انتساب بدید خب هیچ نه ذاتشه نه عرض او هستش
نه حیثیت او هستش دیگه محض نیستش
خب اینجوری میخوای بگی محض نیست
خب پس معقول ثانی همون صورت
نه
حاجا اگر
یعنی ریشهش اون صورته نیست
اگر قابلیت رو
خودش دو تا ریشه داره اینه از اول دو ریشه ای خلق شده میشه درجه که دو پایه‌ای خلق میشه چون نمیتونی اونو پایه بگیری اینو سرش سوار کنی
چون
به خاطر برهان قوه فعل برهان قوه به خاطر برهان قوه فعل